ساعت 12 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان. همچنان با ما همراه باشید.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازن برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خدای مهربان. سلام دوستان، حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ میدونم که دماغ چاق فقط با جیب پرپول به دست میاد. برگه داشتن یه جیب پر از پول و مغزی پر از فکر داشت، ایده اینو طرحی تازه اگه دارین، بسم الله. میشه پولدار بود، میشه پولدار شد، میشه با فکرهای نو درست طرحهای اقتصادی داشت و موفق بود. اینجا پاراگراف رادیو جوانه، ما رو بشنوید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق از پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
طلاهاتون رو کجا نگه میدارین؟ نه 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 نمیخوام بدونم کجاست. یه وقت فایبک نزنید، شما هم نگه، اصلا خطرناکه. ولی جعبه هاش شکلیه، خاصه، خوشگله. از کجا خریدین؟ اصلا میشه به ما هم بگید جعبه هاشو فقط نگی کجا گذاشتین؟ اصلا برش کنید اینا رو. بریم سر وقت بخش کارآفرینی برنامه امروز که درباره ساخت جعبه های چوبی و تزئینیه. بشنوید، خیلی باحاله.
سلام، فائزه علیزاده هستم، اهل خرمشهر و ساکن شیراز.
خواستم امروز شما رو با فعالیت اقتصادی کسب و کارم و نحوه انجامش آشناتون کنم.
با من همراه باشید. رشته تحصیلی من گرافیک و نقاشی بود. از اونجایی که این رشته سرشار از نوآوریه، تصمیم گرفتم یه سری ایده پردازی کنم. با استفاده از دستگاه هر لیزر یه سری تولیدات رو انجام بدم. من به همراه یه سری از دوستان کارآفرین و هنرمند در سال 97 نمایشگاهی برپا کردیم که دیدیم استقبال مردمی خوبی ازش شد. بخشی از کارهای طراحی ما مربوط میشه به طراحی و تولید محصولات تزئینی و دکوری مثل استیکرهای چوبی اتاق، ساخت آباژور،
ساخت استندهای آرایشی و بهداشتی برای محصولات داروخانه،
تولیدات محصولاتی از قبیل وسایل کمک آموزشی کودکان، لوازم و تحریر، بسته‌بندی محصولاتی مثل آجیل و خشک‌بار، جای جواهر، جواهر کادو، جعبه نسکافه و چای، و طراحی و ساخت انواع الواح اداری. توی این مدت علاوه بر فعالیت‌هایی که داشتیم توی کارهای فرهنگی و هنری، یه شبکه اجتماعی هم یه صفحه درست کردیم به اسم گالری مورچه.
انتخاب اسم مورچه هم چند تا دلیل داشت. یکی این که مورچه‌ها جمعی کار میکنن و سخت کوشن و یواش یواش به هدفشون
میرسن. یکی دیگه از دلیلش این بود که من تو دوران بچگی مورچه مامان خطاب میشدم.
بچه بودم با بادک‌های رنگی، دلخوشی هر روز و هر شبم بود، خبر نداشتم از دل آدما، چه بی بهونه خنده رو لبم بود.
شما رو دعوت میکنم که همراه هم باشید تا با بخش طراحی و فنی و عملیات شغلم آشنا بشید. عموما کارهای کارگاه بین 3 تا 5 نفر تقسیم مسئولیت میشه.
به نام خدا، مرضیه ملاساده هستم. چندین ساله که دارم با خانم علیزاده کار میکنم توی زمینه طراحی تبلیغات و اجرای مسئولات تبلیغات، مثل کارهایی که با چوب و فلکسی و مولتی و از این قبیل انجام میشن. توی مجموعه گالری موچه کار من با دستگاه حک و برش لیزر هستش.
روال کاری ما مهمترین بخشش طراحی و ایده پردازی کردنه، که برای تولیداتمون اول ما باید یه طراحی خیلی خوب داشته باشیم.
از لحاظ بصری مخاطب رو جذب کنه و قابل اجرا باشه با دستگاه.
و در آخر از شما میخوام از ایده های فکری خودتون استقبال کنید تا جرقه‌ای باشه برای شروع کسب و کار و رونق زندگیتون. لحظاتتون شاد و سلامت.
آدم ها همیشه بین شادی و غم میمونن، شادی و غم تنها جفتیان که با هم میمونن.
بعضی خبرها هستن که تو ذاتشون شوخیه، خود خبر جدی هم که میشنوی خندت میگیره، چه برسه که دیگه بخوای باهاش شوخی کنی. بخش شوخی با خبرهای اقتصادی امروز رو بشنویم.
در وقت میگم این شماره موبایل تو بده یه میز بندازم، این پس ماشین خواستم مستقیم زنگ بزنم به خودت.
علیک سلام. باشه چشم. رادیو
سلام علیکم. آی دمت گرم. آتیشش کن ببینیم اوضاع چند چند.
خبرهای اقتصادی.
۵,۰۰۰ تن مرغ تنظیم بازار ۱۳,۵۰۰ تومانی توزیع می شود.
آقا ما تو محل یه علی تنظیمی داشتیم، این بنده خدا کارش تنظیم موتور بود، نمیدونم چی کار می کرد با ماشین، ولی دستش به موتور می خورد ماشین از این رو به اون رو می شد، با یه نیش استارت هم روشن می شد، تخصصش هم پیکان میکان بود.
عجب، دیگه کار نمی کنه این علی آقا؟
یه چند سال پیش ترموستاتش به هم ریخت، تنظیم خودش از دست رفت، دیگه کار نکرده. حالا این مرغ تنظیم بازاری چی هست؟
ظاهرا این کار باعث میشه قیمت مرغ تو بازار تنظیم شه و عرضه تقاضا رو کنترل میکنه.
مرغ اگه میتونست بازار رو تنظیم کنه که دیگه مرغ نبود که.
عامل قطعی مکرر برق پایتخت دستگیر شد.
دیک این روزگاه عجب دور زمونه ای شده با
چیه؟ چیزی شده؟ شما چرا ناراحتی؟
شما خودت میشنفتی یکی از بهترین رفقات رو دستگیر کردن خوشحال میشدی؟
جان؟
الو منو چطوری؟ آقا کامی تیر برقو گرفتم؟ ای روزگار مطمئن باشم؟ خب حل داداش، حل خش. آقا مژدگونی بده، کامی بیرونه. میگم آخه کارش خیلی درسته.
ایشون کابل میدوزدن کارشون درسته؟
بچی انقدر تر و تمیز میبره خود اداره برقش هم نمیفهمه اینجا قبلا کابل رد شده. بعد وجدان کاری داره، یه کابلایی رو قطع میکرد برق کل محل میرفتا، منتها ما با منوچینا برق داشتیم.
الان دستگیر شدنشون؟
ایوا زبونه تو گاز بگی. نه کامی ارتقا پیدا کرده، رفته بالا شهر. این ظاهرن یکی از نوچه مچهاش بوده دستگیر شده. قربون دست داداشین، پیچ رو رد نکنیم همین گوشه کنار پیاده میشم. مرسی.
چه نقشی تو رونق اقتصادی شرایط کنونی میتونن داشته باشن؟ آیا تسهیلاتی که میدن به دردمون میخوره؟ پاسخ به همه این سوالات در بخش اقتصاد دیجیتال امروز با هم بشنویم.
با تقدیم سلام و عرض احترام به همراهان خوب برنامه پاراگراف، من ایروش شهریاری، دکترای کارآفرینی سازمانی و مشاور کسب و کار، در برنامه امروز در خصوص تأمین منابع مالی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک متوسط از طریق اخذ تسهیلات بانکی با شما صحبت می‌کنیم.
سلام، نازنین کتبی‌زاده هستم، کارشناس امور بانکی و کارشناس ارشد مدیریت آیتی.
امروز میخوام در مورد نقش بانکداری ایدئال در شرایط کنونی اقتصاد کشور متأثر از کرونا با شما صحبت کنم.
تأمین منابع مالی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها در هر سطح و حوزه عملیاتی و در هر مرحله از چرخه عمر کسب و کارشون.
همونطور که میدونید از اسفند ماه این ویروس وارد کشور ما شد و توی سه ماهه اول بعد ورود
تعداد زیادی از مشاغل رو به حالت تعطیل یا نیمه فعال در آورد. مشاغلی که عمده سرمایه‌شون رو از طریق اخذ وام‌های بانکی تأمین کرده بودن، حالا موندن با قصه‌ی پیش رو و بازار تعطیل.
در اقتصاد بانک محور مثل کشور ما و نگاه‌های سنتی به کسب و کارها، تأمین منابع مالی از طریق بانک‌ها اولین و شاید تنها گزینه قابل تناسب مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی.
من بانکدار باید این مسئله رو درک کنم و براش تدبیر بیاندیشم.
دست دراز کنم و دستشون رو بگیرم، وامایی بهشون بدم با بهره‌های کم و باز پرداخت طولانی مدت، یه بستر کسب و کار آنلاین
با حداقل هزینه مالی و زمانی فراهم کنم.
بنابراین مدیران کسب و کارها باید توجه داشته باشند که استفاده از ابزار تأمین مالی از نظام پولی کشور که همون بانک‌ها هستند، صرفاً میبایست در جهت پیشبرد برنامه‌هایی باشد که سودآور و توسعه کسب و کار رو دنبال داره.
بنده به عنوان یک کارشناس امور بانکی به شما اینه که برای دریافت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا به سامانه کارا مراجعه کنید.
و به ایجاد سابقه و کارنامه خوب توی پرونده بانکی خودتون اهمیت بدید.
باید دقت داشته باشیم اخذ تسهیلات بانکی اولا بر اساس نوع بنگاه اقتصادی، صنعت و حوزه فعالیت و اندازه کسب و کار، دوم مورد استفاده از تسهیلات و برنامه‌های عملیاتی، نوع تسهیلات و نحوه تامین منابع، سوم بازدهی سرمایه و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، و چهارم شرایط اخذ تسهیلات از قبیل نرخ بهره، نوع تضمین و غیره متفاوت است. امیدوارم مدیران کسب و کارها با اتخاذ تدابیر و استراتژی‌های مناسب بتونن تأمین مالی مناسبی داشته باشن برای کسب و کارشون و در این راه به رونق اقتصادی کمک کنن.
خب وقتمون به پایان رسیده. میدونم حوزه اقتصادی پایان نداره. میشه دربارش خیلی حرفا زد. اما باز هم ما خدمتتون میرسیم، نگران نباشید. یعنی تشریف فرما میشیم خدمتتون. حتما به صفحه برنامه ما هم که آدرسش هست paragraph_jawan سر بزنید و ما رو دنبال کنید. من سید مهدی مفیدی هستم و از حضورتون مرخص میشم تا یه روز دیگه و یه پاراگراف دیگه.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
برنامه پاراگراف رو هم با هم شنیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز. به ساعت 12:14 میرسیم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم‌ها آقایان سلام، به دال شبکه رادیویی جوان خیلی خوش آمدید. از همین لحظه به مدت 30 دقیقه همراه شما هستیم، امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو بشنوید. شماره تلفن های ما هست 220-40000 و 22-65-23-21 و پل ارتباطی ما 30881. در فضای مجازی میتونید ما رو با این نشانی دال با 4 تا ال آندرلاین 88 پیدا بکنید و به جمع ما اضافه بشید. برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، به خصوص این برنامه یعنی برنامه دال، رو میتونید از طریق ایران صدا به صورت زنده و مستقیم دریافت بکنید. اگر برنامه رو هم از دست دادید میتونید بازشنوایی کنید. از طریق گیرنده های دیجیتال روی ستاپ باکس و رادیو نما میتونید پیگیری بکنید. عکس ها و حالا پشت صحنه های این برنامه برای شما گذاشته شده، شما میتونید ببینید و بشنوید. در بخشی از ساحل شرقی دریای مدیترانه و در دل یکی از نام‌آورترین و پرمناقشه‌ترین مناطق جهان، کشوری کوچک و زیبا قرار داره. لبنان با تاریخی کهن و تنوعی بی‌نظیر از اقوام و نژادها و مذاهب، عروس خاورمیانه لقب گرفته. کشوری که در 100 سال گذشته شاهد حضور استعمار، اشغالگری و مقاومت، جنگ داخلی و مناقشات بی‌پایان سیاسی بوده. اما این روزها یک انفجار عظیم در بندر بیروت بانی موج تازه‌ای از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی در این کشور شده. دیروز دومینوی استعفاها بعد از انفجار به نخست وزیر رسید تا او هم با وعده برگزاری انتخابات زود هنگام استعفای خودش رو تسلیم رئیس جمهوری این کشور بکنه. این روزها در کنار فضای متلاطم سیاسی، کف خیابان‌های این کشور نیز میزان بسیار زیادی از آشوب‌ها و اعتراض‌ها رو تجربه می‌کنه. در دال امروز به اوضاع و احوال کشوری می‌پردازیم که سال‌هاست مداخله قدرت‌های خارجی در امور داخلی اون بخشی از عرف سیاسی شده. در مورد همین موضوع میخواییم صحبت بکنیم با دو مهمان گرامی که الان در استودیو همراه ما هستن. جناب آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل، و جناب آقای علیرضا پورجعفری، روزنامه نگار و فعال سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. نور بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان جوان رادیوی جوان.
متشکرم. جناب آقای دکتر دهقانی، سوال من از شما اینه که چرا کشور کوچیکی مثل لبنان اینقدر برای کشور ما یعنی ایران اهمیت داره؟
بله، اگر که بخوایم در خصوص کشور لبنان، کشوری که یکی از پر اهمیت ترین کشورهای حوزه غرب آسیا هست، بله، صحبت کنیم و دلایل اهمیتش رو برای جمهوری اسلامی ایران بیان بکنیم، به چند نکته میتونیم به صورت اختصار البته اشاره بکنیم.
بله.
اول اینکه باید توجه داشته باشید که از راهبردی اگر هر کشوری بخواد یه گستره نفوذی برای خودش تعریف بکنه در نظام بین الملل، باید تبعیت بکنه از یه سری از قوانین. ما هم به تبع اون، چون به لحاظ ایدئولوژی فکری و نظام سیاسی دنبال گسترش نفوذ خودمون بودیم در منطقه، طبیعتاً دنبال یه پایگاهی برای خودمون اونجا میگشتیم. از این جهت بود که چه بهتر که کشوری مثل لبنان که یه پیشینه اسلامی و البته شیعی هم اونجا وجود داره.
بله.
این ایده حکمرانی رو ما اونجا با گسترش جریان شیعی، با تقویت از گروه های شیعی مثل حزب الله و غیره تقویت کردیم. یکی از پس دلایل مهمه اهمیت کشور لبنان برای ما این هستش که ما میتونیم اونجا یک گستره نفوذی به لحاظ عمق سیاسی داشته باشیم.
بله.
دلیل بعدی که فکر میکنم اهمیت داشته باشه، از قدیم الایام میدونید که نگاه جمهوری اسلامی یک نگاه اسلامی بوده به ماهیت نظام های سیاسی. از طرفی هم نظام که مقابله کرده با این موضوع رژیم صهیونیستی بوده که در همسایگی این کشور قرار داره و همین باعث شد که ما این تقابل بین اسلام ستیزی رژیم صهیونیستی و اسلامگرایی ما قرار بنا شد که ما به هر ترتیب به اون کشور نزدیک بشیم تا بتونیم یک استراتژی خوب دفاعی رو اونجا ترسیم بکنیم.
بسیار عالی.
من فکر می‌کنم که دیگه از دلایلی که میتونیم تعریف بکنیم در سیاست خارجی، میدونید که بخشی از قدرت بازیگران عرصه بین‌الملل در بیرون از مرزها تعریف میشه و ما اگر بخوایم که این قدرت رو گسترش بدیم، باید با حمایت و تقویت همپیمانان خودمون در منطقه و حالا حوزه بین الملل این کار رو انجام بدیم. چه بهتر که یک کشور اسلامی مثل لبنان این پایگاه قرار بگیره. و دلیل دیگه‌ای که فکر میکنم اهمیت داره برای جمهوری اسلامی توی این قضیه، قرار گرفتن لبنان در محور مقاومت هست.
بله، درست.
و ما به جهت سیاستی که در حمایت از محور مقاومت در هلال شیعی منطقه داریم، باید از این کشور حمایت جدی داشته باشیم. دلیل دیگه ای که باز فکر میکنم اهمیت داره برای ما در جمهوری اسلامی، حوزه وحدت مسلمانان هست. یکی از ایده هایی که ما دنبال کردیم در جمهوری اسلامی این وحدت امت اسلامی در سراسر نقاط دنیا، به ویژه در منطقه‌ای که ما هستیم، در منطقه غرب آسیا که غالب کشورها کشورهای اسلامی هستند. و ما به جهت که این کشور اسلامی بعد از سالها استعمار و قرار گرفتن در اون مشقت‌هایی که فرمودید بوده، حالا ما باید این حمایت خودم رو از این کشور به شکل جدی داشته باشیم. درست. که حوزه وحدت آفرینی من اسمش رو میذارم.
بله. آقای پور جعفری، حال میخوای شما یه سلام علیک داشته باشید با شنونده های محترممون.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. اعیاد گذشته و آینده رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای پور جعفری، با توجه به اینکه شما روزنامه نگار و فعال رسانه هستید، میخوایم بدونیم که علت اینکه حالا اینقدر اون انفجار بیروت در دنیا خبرساز شد چیه و چرا باید کشور کوچیکی مثل لبنان که حالا میتونیم بگیم که یکی از کوچکترین کشورهای خاورمیانه است اینقدر خبرساز میشه؟
ببینید آقای دکتر اشاره کردن، ما یک سری موقعیت‌های ژئوپلیتیک اطراف کشورمون داریم و یک سری کشورهایی هستند که به لحاظ ایدئولوژی و منافع سیاسی با ما همپیمان هستند.
بله.
بعد از انقلاب مبارک اسلامی در سال 57 و شکل گیری ایدئولوژی اسلام ناب که امام رحمت الله علیه پایه‌گذارش بودند و رهبر معظم انقلاب هم ادامه دهنده همون خط هستند، طبعا حساسیت کشورهای استکباری و استعمار جهانی هم به ما بیشتر میشه، بیشتر شده و نسبت به همپیمانان ما هم به همین ترتیب هست. بعد از شکل گیری در واقع جریان مقاومت و کشورهای خط مقاومت من جمله لبنان و عراق و حالا سوریه، این حساسیت که روی جمهوری اسلامی ایران بوده از بعد از انقلاب 57 ضریب میگیره. خب بنابراین موجب این ضریب گرفتن موجب میشه که کوچکترین اتفاق در این کشورها اتفاقا تبدیل بشود به بزرگترین اتفاقهای رسانه‌ای توسط کشورهایی که عرض کردم دنبال استعمار و مسلط شدن به این کشورها هستن.
بله.
بنابراین وقت حادثه‌ای مثل عرض به حضرتون که انفجار لبنان اتفاق میفته، طبیعتا رسانه های این کشورها به تکاپو میفتن و طبعا به خاطر اون سرمایه ها و در واقع سرمایه های عظیمی که این کشورها در رسانه های خودشون، رسانه های رسمیشون، خبرگزاری هاشون، شبکه های اجتماعیشون سرمایه گذاری کردن، به تکاپو میفتن که این رو با قرائت مسلط خودشون به خورد جهان بدن و افکار عمومی جهان رو متأثر از اون بکنن.
درست.
لذا شاهد این هستیم که اتفاقا کشورهایی که هم پیمان هستند با دشمنان لبنان و دشمنان خط مقدم، ببینید امروز برای ما مسئله به طور مشخص شاید لبنان هم نباشد، برای ما مسئله محور مقاومت هست. نه. مسئله خود کشور ما هست و لبنان هم که خب بخشی از این پازله و به لحاظ استراتژیک هم برای ما خیلی اهمیت داره. انشاءالله من در بخش بعدی حتما به قرائت خبرگزاری ها و جریان های خبری خواهم پرداخت.
انشاءالله یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و همینجا خدمت شما هستیم در برنامه دال.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل،
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان،
کمترین استدلالش
دال.
متشکرم که همراه و شنونده ما هستین. 12:27 است، داریم در مورد اهمیت ژئوپلیتیک لبنان صحبت میکنیم. آقای دکتر دهقانی، برای ما از ساختار سیاسی این کشور بگین و بگین که این ساختار بر چه مبنایی شکل گرفته و حالا احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی و قومی که در لبنان هستن در قالب چه ائتلاف هایی دارن با همدیگه رقابت میکنن؟
بله، میدونید که خب کشور لبنان یک تقریبا مساحت 225 کیلومتر مربعی رو در غرب آسیا به خودش اختصاص داده. از جنوب میدونید کشور لبنان به اسرائیل رژیم صهیونیستی
در 70 مایلیش دیگه
تقریبا بله از جنوب همسایگی داره و از حالا سمت‌های دیگه هم به ترکیه و سوریه و عراق. خب میدونید کشور لبنان از قدیم الایام تقریبا میشه گفت از بعد از اینکه دولت عثمانی سابق سوا شدن و در اون قرارداد معروف ساینس بین پنج کشور و پنج کشور تقسیم شد، یکی از اون کشورها لبنان بود که اتفاقا مستعمره فرانسه هم شد. از اون زمان تقریبا میشه گفت تا سالهای هزار تقریبا میشه گفت در حدود سال 1989 لبنان درگیر جنگ‌های مختلف داخلی، کشمکش‌های سیاسی. علت اصلی این موضوع اون ویژگی قبیله‌ای و قومی هستش که در کشور لبنان حاکم هست،
یعنی تنوع مذاهب مختلف.
بله، تنوع مذاهب مختلف و گروه‌های مختلف. به طور کلی میتونیم بگیم که لبنان یک ملت واحد، یعنی کشور لبنان یک مفهومی به نام ملت واحد رو نداره.
بله.
به طور کلی و یک مجموعی از قوم‌ها و طوایف مختلف اون ساختار سیاسی اون کشور رو شکل میدن. به طور خاص میتونیم اشاره بکنیم که از این جمعیت حدود 7 میلیونی یک عددی تقریبا به مثلا 50% مسلمانان هستن، اما از حالا شیعه و اهل تسنن یک عدد تقریبا به
مسیحیان،
بله 45% هستن که مسیحیان هستن و یک عدد 5% هم هستن که دروزی ها و سایر گروه هایی که در این کشور مستقر هستن. بر اساس اون توافقنامه طائف در سال 1989 که یک در واقع دموکراسی توافقی بین طوایف مختلف